بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حرکت رو به نظرم تقسیم بندی هاش رو تموم بکنیم که این مقدار جلو بره. حالا اگر بعد رسیدیم بحث مرحوم آقای مطهری رو درباره حرکت قطعیه و توسطیه میبینیم. یکی دیگه از تقسیمات حرکت، تقسیم به حرکت عرضی و حرکت ذاتی. تا حالا اون چیزی که ما تقسیم بندی که خوندیم تقسیمی بود که راجع به اصل حرکت بود، اما این تقسیمی که الان دارن ارائه میدن در رابطه با همون شش امریست که گفتیم در حرکت لابده و باید باشه. اولین این تقسیم ها در رابطه با ما یوسف و در رابطه با محرک، این که اساسا محرک چه چیزیست. به این لحاظ تقسیم بندی داریم، میگیم حرکت گاهی اوقات حرکت عرضی است، گاهی اوقات حرکت ذاتی است. حرکت عرضی اون حرکتی است که در شیء حاصل میشه اما وصف به حال متعلقه، در خود شیء حاصل میشه اما وصف به حال متعلق شیء. مثلا فرض بفرمایید شما در کشتی نشستید، این کشتی حرکت میکنه، شما رو بهتون میگیم حرکت کردید، ولی در حقیقت حرکت مال چیه؟ مال متعلق شماست که مال کشتی باشه. عبارت اخرى اینو سابقا گفته بودیم، به این واسطه در عروض هم میگیم، یا حیثیت تقییدیه هم میگفتیم، به این که حرکت در حقیقت مال قیده، صفت مال قید. اما گاهی اوقات میگیم که نه، حرکت ذاتی شیعه، اون جاییست که حرکت متعلقه به خود شیعه باشه، وصفه به حال متعلق شیعه نباشه. حرکت ذاتی مثل حرکت خود کشتی، و حرکات ذاتیه گاهی اوقات محرک خود در داخل خود شیعه، چیزی از بیرون نیست. در رابطه با این مسئله از بیرون اشاره بکنیم که طبیعت قدیم میگفته که ما دو شی داریم بهشون میگن خفیفان، دو شی هم بهشون میگن ثقیلان. عناصر اربعه که چهار تا باشن، این کولر فقط باد گرم میزنه، اینو خاموشش بکنن از این ور باد خنک‌تر میاد. خیلی ببخشید، نه همش روشنه، فقط باد داغ داغی میشه. خفیفان و ثقیلان، هوا چهار عنصر ما داریم که این عناصر اربعه دوتاشون میل به مرکز زمین دارن، دوتاشون میل به فلک الافلاک دارن. این اشیایی که در عالم هستن به سبب اینکه ترکیبی از این عناصر اربعه هستن، در نتیجه اونها هم به واسطه غلبه یکی از این طبایع دارای طبعی معادل یکی از اینها میشن، یا میل به بالا دارن یا میل به پایین دارن. مثلا فرضون قند، این هر چهار عنصر درش هست اما میل به پایین داره، چون غلبه با حیثیت آبی و خاکیشه. از اون ور ممکنه مثلا یک هوای خاصی، دود میل به بالا داره، به خاطر اینکه در حقیقت حیثیت آتشیش از بقیه بیشتره. حالا اگر شما یه سنگی رو از بالا رها میکنید و این سنگ به سمت پایین حرکت میکنه، محرک این داخلی چیزی از بیرون نیومده. اینو همش طبق طبیعت قدیمه و الا امروز روز جاذبه است که جاذبه از چی اومده؟ چرا زمین جذب میکنه؟ ربطی نداره. اساساً به طور کلی در فیزیک نیوتونی که جدید اومده میگن اشیا هر دو جرمی همدیگر رو جذب میکنه. فقط جرم هر چقدر قوی تر و بزرگتر جاذبهش قوی تر. یعنی الان طبق نظر این مبنا این دو شی دارن نسبت به هم جاذبه دارن، همین این قند، این دو تا قند همدیگر رو جذب میکنن. منتها اینقدر این نیرو کمه به خاطر اینکه جرم این دو تا کمه، این نیرویی که این دو تا به هم وارد میکنن کمه. از شما الان که اینو رها میکنید و این میچسبه به زمین، به خاطر اینه که یک نیرویی از زمین به این قند وارد میشه و البته به همون اندازه به تناسب جرم از قند هم به زمین نیرو وارد میشه. لذا تمام اجسام عالم که در دور هم میچرخند، تمام کرات، به اینن که خورشید در مرکز که وجود داره، حالا تو منظومه شمسی ما بقیه دورش حرکت میکنند، این در حقیقت به میزان جرمهاییست که اینها دارن، لذا از هم دور نمیشن. ولی در یه دایره که دارن حرکت میکنن، نهایت بحث معروف جاذبه که میگن اساسا جذب میشن، میرن داخل خورشید قرار میگیرن، نهایتا جذب خورشید میشن و وارد میشن. پس این حرکتی که اینها دارن که در اثر یک انفجار بزرگ بیگ بنگ بهش میگن پدید آمده، باعث شده که اینها متلاشی بشه در عالم، پخش بشن در عالم، اما در اثر نیروهایی که به هم وارد میکنن، اینا افتادن توی چرخه منظم، در دور هم شروع کردن به چرخیدن. این چرخشی که الان دارن همون نیروی اولیه است که اینها رو به صورت V0 اصطلاحا، یعنی نیروی اولیه به حرکت واداشته، سرعت اولیه به حرکت واداشته. این حرکت باعث شده اینها دور هم بچرخن. حالا چرا اصلا جدا نمیشن، دور هم میچرخن؟ به خاطر همین قانون جاذبه نیوتونه که میگه اینا همه همدیگر رو، دو تا شی به اندازه جرمی که دارند همدیگر رو جذب میکنن. خب
برای چی
جذب کنن؟ میگه هر جرمی جرم دیگر رو جذب میکنه، ذاتی لا یعلل. اینو بلد نبود شما بنویس هاشی. حالا به هر حال ما بحثمون که تو اینجا داریم رو طبیعیات قدیمه، کاری به بحث چیکار باید بکنید؟ خب تناب باید به تناب بکشید، این که چیزی نیست. پس طبق طبیعیات قدیم این که شی به سمت پایین حرکت میکنه ناشی از این نیست که جاذبه ای از بیرون هست، میگن طبع خود شی به سمت پایینه، طبع اون شی هم به سمت بالا. لذا این قسم میشه اونهایی که حرکت ذاتیشونه و حرکت ذاتی هم از خارج نیست، از خود محرک، از داخل خود متحرکه، طبع خود متحرکه. این دو حالت داره، یا لا مع الشعوره یا مع شعوره. یا اگر با شعور نبود لا عن شعورن بود، یا لا مع شعور بود بدون شعور بود، لا عن شعورن بهتره. اگه لا عن شعورن بود، یا به تعبیری ان لا شعورن، حالا حرف اگه این بود ما بهش میگیم حرکت طبعی. اگر نه ان شعورن بود یا مش شعور بود، بهش بگیم حرکت شوقی یا ارادی، که شما خودت میل میکنی از اینجا پا میشه بیره جای دیگه. خب حالا اینجا جای دیگه یادم نمیاد داشت، تو فاعل بود نه حرکت، در اقسام فاعل، تقسیم بندی اقسام فاعل. اما اگر که گفتیم نه، این حرکت ذاتی شیه، اما محرک بیرون شیه، داخل خود شی نیست، ما به این میگیم حرکت قصری. حرکت قصری، قصر یعنی منع، یعنی یه سنگی رو به سمت بالا که پرتاب میکنید، این حرکت قصری. اولا ذاتی است، محدود خودشه، در ثانی خلاف طبیعتشه، خلاف طبعشه. سوالتن این که این محرکی بیرون از ذاتشه، تفری عبارت است از حرکت ذاتیه با محرک خارجی. ببینید تا یک تکمله راجع به قبلی داریم، تکمله مهم میسون، تکمله رو با هم نگاه میکنم. چهار تا شدن دیگه، و عرضی، عرضی ذاتی، ذاتی هم سه قسم میشن، چهار. بعد خودش حرکت میکنه، اما محرک بیرونشه شه و حرکت در میاره در مقابل عرضی. عرضی شما تو کشتی نشستی، شما حرکت نمیکنی که کشتی داره میره. و ایزن الحرکت العرضیه وهی ان تکون الحرکت فی ما یوسف و بها وصفا له به حال متعلق، وهی از حرکت عرضیه ان تکون اون چیزیست که ان تکون الحرکه، ان تکون الحرکه حرکت می باشد، بیما در چیزی که متصف به حرکت می شود. بالای فیما یوسف بنویسیم جالس سفینه، حرکت در جالس سفینه می باشد، اما وصفا لهو به حال متعلقه. وصف برای جالس سفینه است، اما سفینه است، اما جالس خود سفینه به حال خودش نیست، به حال متعلقش. وصف لهو به حال متعلقه، وصف به حال متعلقش. حاشیه 12 رو ببینید، این حالا بذار مثالشو بزنیم بعد حاشیهشو ببینید. برگردیم به متن و به عبارت اخرى، ما یعرض للمتحرک چیزیست که عارض بر متحرک میشه، به واسطه فی العروض، واسطه در عروض حرکت برای جالس سفینه چیست؟ کشتی. که حرکت جالس سفینه، حرکت جالس سفینه به حرکتها، یعنی به سبب حرکت سفینه، جالس سفینه متصف به حرکت میشه، میگیم زیدون متحرکن، اما در حقیقت از زیدون سفینته متحرکن، این از باب اسوال متعلقه. میگید مثلا زیدون ابوه قائمون، زیدون ابوه قائمون، اینجا میگید که زیدون سفینته مرکبه متحرکن، این در حقیقت اینجوریه. پس حرکت الجالس به حرکت ها، به سبب حرکت سفینه. حاشیه 12، فلها در رابطه با همین سفینه میگن صحت و سلب و صحت و اثبات. لها از نظر عبارتی بهتر بود میفهمودن لهو، چون سخن در رابطه جالس سفینه، جالس سفینه صحت سلب داره و صحت اثبات. البته لها را میتونیم به حرکت بزنیم، یعنی للحرکت صحت سلب و صحت اثبات هم میتونیم بگیم، هر هم میتونیم بگیم. خب اما الاولا فبالحقیقه، یعنی اگه بخواید حقیقتا بگید باید بگید نه، جالس سفینه متحرک نیست. اما ثانیه این صحت الاثبات که بگیم جالس سفینه متحرک از فبه علاقتن، یکی از علاقه های مجاز ساز، مجاز علاقه می سازه، مثل چی؟ مثل ظرفیه، یعنی نسبت بدیم شی رو به جای ظرف مظروف، مثل گفتیم علاقه مجاز میسازه، یعنی در حقیقت با علاقه است که مجاز ساخته میشه، به سبب علاقه. حالا علاقه یا مشابهته که میشه چی؟ استعاره، یا غیر مشابهته که میشه مرسل. یکی از علاقه های مرسل، علاقه هایی که مجاز مرسل درست میکنه، علاقه چیه؟ علی معلولیه، ظرف و مظروفه، شرط و مشروطه. شما به جای این که بگید باران گیاه رویاند، میگید ابر گیاه می رویاند. چرا؟ چون ابر علت بارانه، باران علت مثلا پیدایش دیاه تو معانی بیان تو تفتازانه ای داره میگه به عزید کافر انبت الله البغلا، عزید مؤمن انبت ربی البغلا. این نسبت هایی که اینجوری میدن بشه به ما کیفه. بعد این کیفه که نقطه بعدش غلطه، این خیلی نقطه بعد قبل کیفه است. ممکنه این نفر بگه آقا نخیر، اصلا حرکت ولو مجازن هم نداره. میگیم کیفه وقد انتقل ذلک الجالس من مملکت الى مملکت، از یه مملکت به مملکت دیگه میره، پس حرکتی داره. خب بگذاریم تو متن. پس حرکت یا عرضیست یا و ما ذاتیه. ما یعنی چی؟ یعنی حرکت ذاتیه و عرضیت و ما ذاتیه، عرضی و آنچه که ذاتیست و عرضیت و ما ذاتیه طبعیت شوقیت قصریه. خب ولی واقعیتش اینه که نشسته دیگه، به اون معنا نداره.
متحرکه،
پاش میکنه. بابا برادر به اون لسان نگاه بکنید که ذاتیه، خیلی تعریف مهمه. و ما ای حرکت ذاتیه، حرکت ذاتیه چیه؟ وحیه ان یکون وصفن للمتحرک نفسه، وصف برای خود متحرک، نفس متحرک. و یعرض له، عارض بر متحرک میشه، من غیر واسطت فی العروض، بدون اینکه واسطه در عروض در کار باشه، که حرکت سفینه فی المثال المذکور. و ذاتیه این لم تکن القوة المحرکه التي مبدأها. ذاتیه تقسیم میکنیم، اگر قوه محرکه‌ای که مبدع حرکته یا مبدع حرکته، هر دو جورشو میشه خون، ایجاد کننده است یا بگیم مبدع یعنی پدید آورنده است که اونم یه معنی است، اما مبدع اینجا معنی مبدع و منتها نیست که دو قسم دیگه هستن از ارکان حرکت. ایجاد کننده این لم تکن القوه مستفادتا من خارج، اگر قوه از خارج استفاده نمیشه، و کانت اون قوه محرکه بلا شعور، و کانت القوه بلا شعور اجلکم الله، صحیح طبعیه. و مع شعور فهیه شوقیه و ارادیه، اما از درون خودشه، از درون بلا شعور، از درون معش شعور. اما و این کاند مستفاد من الخارج فهیه قصریه، اگر این از خارج استفاده میشه این قصریه. خب یه نکته وجود داره و اون این که حرکت رو محرک چیه؟ الان سنگی که ما پرتاب میکنیم بالا میره مثلا تا 5 متر 3 متر 4 متر 10 متر بالا، بعد از اون شروع میکنه پایین اومدن. این 5 متری که داره میره بالا محرک این سنگ چیه؟ یک نکته اینه که بگیم ما این که پرتاب میکنیم، اما اشکالی که اینجا پیش میاد اینه که حالا العیاذ بالله زبانم لال، شما اینو پرتاب کردی فاذن الموت حاصلا رفتی. خب این سنگ میره بالا دیگه نمیره؟
میره.
خب پس معلومه شما محرک نیستید، چون متحرک بی محرک که نمیشه، متحرک بی محرک نمیشه، چون معلول بی علت نمیشه. شما که الان هیچی رفتی به امان خدا.
خب
پس شما در حقیقت این سنگ رو معد براش میشی به تعبیر آقا، و الا خود سنگ محرک خودشه، منتها این محرکیتش رو دیگری برای زمین سازی کرده. امروز روز از نظر فیزیک جدید اینه که شما همون لحظه‌ای که وارد میکنید انرژی جنبشی رو وارد این شیء میکنید، این در حقیقت همون لحظه، همه بیرون از داخل نیست، اما شما همین که پرتاب میکنید اینو همون لحظه اول تمام انرژی که باید این شیء داشته باشه رو بهش وارد میکنید برای حرکت. لذا این شیء همه انرژیش رو از بیرون میگیره، ولی به محض اینکه گرفت دیگه از این به بعد که داره میره از اون انرژی که توش ذخیره شده داره استفاده میکنه. که البته باز اگه یه پله بخوایم بالاتر بریم، اشیا نه سکون درشون اصل نه حرکت. شما اگر هیچ نیروی نباشه در دنیا، نیروهای پیرامونی رو صفر بکنید، که یکی از نیروهای پیرامونی چیه؟ اصطکاک هواست. و شی رو یک تلنگر بسیار کوچیک بهش بزنید تا بی‌نهایت حرکت میکنه، ایستایی نداره. ایستایی فرع چیه؟ اینه که این نیرویی که الان شما به این وارد کردید به واسطه نیروهای دیگه خونسا میشه. یعنی شما اینو که پرتاب میکنید بالا، جاذبه داره اون نیرو رو آن به آن چکار میکنه؟ خونسا میکنه. یا اگه مستقیم پرتاب میکنید یه فشنگی رو با گلوله پرتاب میکنید، حرکت میکنه آروم آروم میخوره زمین. چرا؟ به خاطر اینکه هی اصطکاک هوا جلوشو میگیره، جلوشو میگیره، آرام آرام از اون ور خودش هم وزن داره به سمت زمین کشیده میشه. اوتاب را مثلا نیم گرمه، یه گرمه، دو گرمه، پس در حقیقت این آرام آرام نیروش تموم میشه. ولی اون وقتی که این مسئله مطرح نبوده به اینه که شما یه انرژی رو وارد این میکنید، نیروی رو وارد این میکنید، این نیرو در این متمرکز میشه، این نیروست که حالا اینو حرکت میده. لذا ایشون میگن مستفاده از خارجه اون قوه، نه من الخارج. خارجی، یک جسم خارجی مثل دست من این نیرو رو وارد او میکنه، او حرکت میکنه. لذا مطلب آجی با اون چیزی که امروز ما در فیزیک جدید میبینیم سازگاره. میفرمان فلفائل فلقصریه، محرک در حرکت قصریه لیسه الامر خارجی، امر خارجی نیست، بل طبیعت المقصور، خود ذات مقصور، مقصور سنگ، اون سنگی که پرتاب شده، خود ذات مقصور این فاعلیت رو داره. و الا اگر نه فاعل طبیعت مقصور نبود، انعدمت الحرکت به انعدام الخارج، حرکت با انعدام خارج، انعدامش محرک خارجی منعدم میشد، از بین میرفت. طبعیه فاعل اومدنش طبقه این بحث به اون نقطه که رسید دیگه به طبع پایین میاد. حاشیه 14 رو ببینید، این فلفائل میگن فلفائل تفریع علی الاستفاده، این تفریع بر استفاده. یعنی گفتن این که قوه محرک مستفاده، پس حالا که مستفاده فاعل چیه؟ ای لما کان القوه المحرک شیئا مستفادا من الخارج، قوه محرک چیزی است که از خارج استفاده میشه، نه اینکه خارجی است. فرق است بین اینکه بگیم یه شیء خارجی است یا از خارج استفاده میشه. فالفاعل لیس ذلک المفید، بل ذلک الشیء المستفاد. فاعل حقیقی اون چیزی که از بیرون افاده می کند نیست، اونیست که استفاده شده است، قوه ایست که در درون شیء پدید میاد. اینجا باید نقطه بذاریم یا ویرگول بذاریم. فالفاعل لیس ذلک المفید، بل ذلک الشیء المستفاد. مستفاد چی بود؟ اونی که در درون خود شیء. حالا چرا؟ به دلیل جواز عدم القاصر المفید و بقاء الحركه و المعلول و بقاء الحركه. دوباره ویرگول بذاریم تا مطلب تموم بشه. جایزه که اون قاصری که این صفت داشت مفید بود میتونه بعد از اینکه اینو پرتاب بکنه چه بشه؟ عدم بشه، میمیره. جایز است که بعد از ایجاد حرکت قاصر المفید، قاصر یعنی اون کسی که مخالف طبع عمل کرد و حالا این بابا افاده کرد، عدم پیدا بشه، در حالی که وبقا حرکت با فیرگول. و از طرفی والمعلول معدوم به عدم علت، اگه واقعا اینا علت و معلول هم معدوم با عدم علت معدوم میشه، معلول با عدم علت معلول معدوم میشه. خب بله، همون مطلب حالا با بیان دیگری گفت. خب هادا ای تقسیم الحرکه الى العرضیه و الذاتیه و اقسام ها، این اقتسام اون حسب الفوائل، این یک تقسیم بندی به حسب فائل ها، یعنی محرک. تقسیم دیگه تقسیمیست برای حرکت به حسب مقولاتی که درش حرکت هست، که در پنج مقوله حرکت. یک، حرکت در عین. دو، حرکت در متا. سه، حرکت در کم. چهار، حرکت در کیف. و پنج، حرکت در جوهر. گفتیم این اولیه دیگه، عین و متا، کم و کیف و جوهر که بعدا مطرح میکنیم. اون تقسیم بندی رو بیان کنیم، میگن اون چون بحث مفصلی است، دو قرر آینده، دو سه قرر آینده که رسیدیم خودش رو مفصل راجبش بحث میکنیم. لذا میفرمان و حسب مافی، مافی رو یادمون نره، یه شعری داشتن ابتدا تقسیم بندی ها رو گفتن که مما بهی ما من هما الیه ما فیه ما انه و ما علیه. این رو اون مافیه، مافی چی بود؟ یعنی مقوله. ای اقتصاب ها به حسب مافی، این رو به حسب مافیه الحرکه، این یجی و من قابله، این در آینده را جوش بحث میکنه. قابله نی کجا؟ ای من مستقبله، همین چند روز آینده بهش میرسیم انشاءالله، فنتظر ها، منتظر بشی. ولی یذره، تا حالا چند تا قسم شده؟ چار، یه پنج، یه دو، میشه چقدر؟ چقدر؟ چهل قسم، چون ضربی میشه دیگه. چار پنج تا، بیست تا، بیست تا سابقه میشه چقدر؟ شست تا، بیست تا چهل تا. ولیضرب الاربع، اربع کدومن؟ اونایی که همین الان خوندی، ذاتیه و عرضیه. ذاتیه هم به سه قسم، فلخمسی که درباره مقوله هاست، ولحاصل این بیست رو در اثنین ضرب کن. اثنین کدوم بودن؟ دوتای به حسب علتین، به حسب ذاتها. اون دوتایی که به حسب ذات هستن، به حسب ذات یعنی حرکت توسطیه و حرکت قطعیه. پس میشه حرکت ذاتیه قطعیه قصریه در مقوله این، مثلا حرکت عرضیه توسطیه مثلا در مقوله جوهر، مثلا ها عرضیه چیه؟ عرضیه مثلا عرضیه توسطیه طبعیه، عرضیه توسطیه، عرضیه طبعیه نه، حرکت عرضیه توسطیه در جوهر، عرضیه توسطیه در کم، ذاتیه قطعیه، مثلا ذاتیه که همون طبعیه است، یک از اقسام، طبعیه قطعیه در مقوله مثلا فرض بفرمایید کی یا کم، اینجوری میشن. امثلش چیه؟ و امثلتها واضحه. عرضی معادله، عرضی ذاتی، ذاتی سه قسم میشه. بنویس بالاش درشت، بار دو دوم دشته بارن. همین امرو قوم میگو جدا چهار تا دو میشه به قول آقای احمدیتون 60 تا. عربه همین بالا، عربه عبارت از عرضیه، طبعی، عرضیه، طبعیه، شوقیه، قطعیه. نیستم آقای ذکاوت هم نیست که امروز بهش بگی نبودی مشکل. و امثلتها واضحه. پس این چلتا رو می نویسیم انشاءالله به جدولی بینیم مثالاش چیه. پیداش مثال آدم پیدا نمی کنه براش. شما فرض کنید آره حالا بلا ببینیم در هر صورت در هر صورت فرضش معلوم شد چجوری. خب خب آخه سه تا از اینا سه تا ذاتیه دیگه. نه اون دوتا بگرد پیدا کن، بگرد پیدا کن که کدوم ما پیدا نکرده خودشه چیه این شعره؟ برق بزن اینجا چه شعر نمیشته؟ ها جوری شعره هم یه مرحله بالاتر. خب اینم از این. پس ما تا حالا تقسیم به حساب فاعل رو یعنی محرک رو خوندیم، تقسیم به حساب نفس الحرکه رو هم خوندیم، تقسیم به حساب مقولات رو هم که گفتیم در آینده میبینیم، این هم پنج قسم بعدن میبینیم. داره شدن چند تا؟ چل. یه تقسیم ستایی دیگه هم بکنیم که میشه چهل ضرب در سه میشه چقدر؟ آقا اگه فهمی دارم شما چون ریاضی تو پیش آقا حسین خوندی نفته داره. خب و حسب القابل ای به حسب الموضوع للحرکه تقسیمون بدا عیزم، یه تقسیم دیگه آشکار میشود به حسب قابل. این قابل یعنی به حساب متحرک، به حساب موضوع الحرکه. چرا؟ اذ قابلها، قابل حرکت اونی که قبول حرکت میکنه، عنصرین و سماویین قدا، قدا یعنی گردیدن شدن. چون این قابل گاهی عنصریست یعنی مادیست، گاهی سماویست یعنی مادی نه مجرد، نه مجرد حرکت نداره، یه وقت مادی است یه وقت مربوط به افلاکه. لذا چون ماده در طبیعت قدیم تقسیم میشه به ماده عنصری و ماده افلاکی، ماده فلک اونم ماده است. یه وقت میگیم ماده، ماده عنصری و ماده سماوی، ماده افلاکی. پس متحرک گاهی اوقات مادی عنصری است، گاهی مادی سماوی است. فل حرکت عنصریتون و سماویه، خود سماوی هم دو نوعه. برای اینکه این مطلب رو توضیح بدیم خوب حواستو جمع. طبق طبیعیات قدیم این نقطه جدیدی هم از داره میشنویم ما، نه طول این دو چهار پنج ساله که عنصری بنده و عرضت حالی خب برای دیگه ما عنصری هستیم دیگه، هم مواد ماده هست. سماوی متضمنه بر اینه که این مطلب رو بهش اشاره بکنیم. حواس جمع، طبق طبیعیات قدیم زمین مرکز جهان بوده، دور زمین نه فلک وجود داشته. این نوع فلک قبلا اشاره براتون کردیم، مثل ابر یا ابر شفافه. یعنی اینجور نیست که فلک یک جداره مثلا فرض کنید یه دوره شیشه کشیده باشن، بعد بین این شیشه با شیشه بعد دوباره شیشه خالی باشه، بینش آب باشه یا حتی هوا باشه خالی باشه. یه مثال زدیم مثل ژله، اول هر شما پیدا کنید یادمون نیست الان چی گیر کرده، تو گیلاسی که وسط یک دونه ژله گیر کرده باشه. شما الان میبینید این 7-8 تا گیلاس یا انگورای ریز بندازید توی ظرف ژله، این ژله این اینقدر ژله رو که نگاه میکنید این میشه فلک. اینا توش تماما این ستاره ها هیچ شدن با آسمون، اینجور نیست که معلق باشن لغ بزنن. اون وقت این فلک در حال حرکت، طبیعتا فلک که میگرده با چرخیدن فلک اون ستاره هم توش حرکت میکنه. پس شما در مرکز زمین رو دارید، دورش یه لایه فلک اول، بعد فلک دوم، بعد فلک سوم تا فلک نهم. این چیزهایی که این فلکهایی که وجود دارن نکته مهمی است که لذا اینا ماده دارن، لذا میگن ماده قابل خرق و التیام نیست، یعنی ماده رو نمیتونید ازش عبور بکنن. قدیمی ها میگفتن نمیشه از اینها عبور کرد چون اینا پاره شدنی نیستن، مثل مواد زمینی خرق و التیام پیدا میکنن، شما اینا پاره میکنی بعد خمیرش میکنی دوباره ازش دستمال درست میکنی. اونا نه اینجور نیستن، نه خرق پیدا میکنن نه التیام. یک پارچه یک مثل این که وسط زمین قرار بدیم سنگی، دورش مثل توپ یه دونه لایه ژله آبی درست کنیم، بعد اون رو دوباره بذاریم دورش یه لایه ژله قرمز درست کنیم، بعد بذاریم یه لایه ژله سبز درست کنیم و اینجوری بریم جلو. اون وقت داخل این قطاع مثلا 10 سانتی ژله داخلش ما یک گیلاس ها و انگور های رو بذاریم که اینا هر جای ستاره ها. اون وقت اینا تو هم میچرخن، تو هم حالت لغزش داره. افلاک، افلاک هم دارای یک نفسند، یعنی افلاک نفس ناطقه دارند، تدبیر دارند، یه نفسی هم وجود داره که این نفس این فلک رو میچرخونه. حالا میگن عشق میخواد به شبیه به عقول بشه، که حالا چه رفتی داره شباهت به عقول به چرخیدن که حالا میگه نه اونم بسته، اونم هست، اونم نفس ناطقه فلکی. حالا اون که چیه مرادشون چیه بحث دیگه. فلک نهم که به یه لسان جایگاه خورشیده، یه لسان هم جایگاه خورشید و فلک سوم میدونه، اما یک لسان میگن فلک نهم جایگاه خورشیده. فلک نهم چرخشش از مشرق به مغرب، لذا ببینید خورشید از مشرق میاد به مغرب میره. بله یه قولم اینه که نه در فلک سومه ولی تابع فلک حرکت فلک نهمه، برای باید جاشو تو فلکی ها دو دقیق نگاه بکنه. بقیه افلاک همه از مغرب به مشرق میچرخن، همه ستاره ها از مغرب به مشرق میچرخن غیر از خورشید که از مشرق به مغرب میچرخن، چون فلکش اونوری میچرخن. با یه سری چیزه که دیگه تو خودشه، حالا الان ما کار با هر چی تو فلک خورشیده. اینه تا اینجا. خب تا اینجا مسئله راحت. خود این افلاک درونشون فلک های جزئیه ای وجود داره، این نهتا عبارتن از افلاک کلیه. ما یه سری فلک های جزئی هم داریم که این فلک های جزئی درون این فلک های کلیه. این فلک ها اسماشو کتابمون نداره، خواستیم بنویسیم، عبارتند از فلک ممثل، این ها فلک های جزئی هست، فلک مایل ممثل رو سه نقطه، جوزهر ممثل مایل، جوزهر با رزه و هی دو چشم. بله. مدیر بلک چهارممون خارج المرکز انجم، خارج المرکز ششم حامل با حی جیم و میم یه نقطه و تدویر، تدویر تیه دو نقطه، تدویر از همون خب سه و چهار هست ها؟ با همین هم تدویر میکردن، یعنی محاسبات رو درست در میومده. مهمش اینه، یه بار دیگه عرض کردم خدمتتون که چرا این محاسبه ها درست در میومده، برای اینکه شما سه شی رو اگر در قیاس با هم بذارید، زمین، ما، خورشید، اینکه با ثانیه خسوف و کسوف رو مشخص میکردن، ما میگیم خورشید ثابته، زمین و ماه میگردن، اونا میگن زمین ثابته، ماه و خورشید میگرده. نسبت این ستا چون دو متحرک به یک ثابته، نسبت ثابتیه. یعنی شما هر کدوم ثابت بگیرید اون دو تا رو متحرک محاسبه بکنید یه اندازه در میاد.
فرق نمیکنه
بگیم بین اینا ستا فلک فاصله تو فلک ششم، خب حالا ستاره ها رو میدیدن چون محاسبات تماما با رصد ستاره بوده. یعنی که از بحثای بسیار مهمشون دیگه بسیار هم کار سختی بوده. این طرف مثلا در یه دوره عمرش میتونسته 4 تا 5 تا ستاره رصد می‌کرده. میشستن نگاه می‌کردن از 5 سال 6 سال نحوه حرکت ستاره رو هر شب تو آسمون اندازه می‌گرفتن که امروز کجای آسمون وجود داره، بعد کجا رفت، کجا رفت، کجا رفت. بعد می‌دیدن این از کدوم نقطه طلوع می‌کنه، به کدوم نقطه غروب می‌کنه. روزها از کجای آسمون میاد، به کجای آسمون میره. بعد محاسبه می‌کردن، بعضی وقتا جور در نمی‌اومده. ستاره جدیدی که پیدا می شده محاسبش با ماه خورشید درست در نمی شده، مجبور بودن اونم بزنن تو یک فلک جزئیه‌ای که نحوه حرکتش با بقیه متفاوته. بله دقیق، هر شب باید رصد می کردن. رصد یعنی پیگیری دیگه، تا میگن فلان ستاره رو رصد کردن، یعنی هر شب باید طرف آسمون رو رصد می کرده، ستاره رو پیدا می کرده، اندازه می زده، مشخص می کرده. حالا ببینیم پلنگ نه فلک، سوال خوبیه، نمیدونم، نرفتم با دقت که نه اینجوری نیست، اما اینکه جاشون کجاست، مثلا فلک تدویر در کدوم یکیه، فلک مایل در کدوم یکیه، الان نمیدونم، باید با دقت نگاه کنیم. نه اینجوریه که مثلا فلک تدویر در همه این نه فلک یه تدویر هم داشته باشن، نه ممکنه باید افلاک جزئی دیگه هم باشن، اینا مهماشونن، ولی افلاک جزئی دیگری هم هستن. پس حالا اگر بخوایم این گونه بگیم، بخوایم تصویر کنیم، دوباره حواستون هم باشه، بازم ادامه داره، نه هنوز نیست، نگاه کنیم، پس نگاه بکنیم، برای اینکه محاسبه بکنیم، شما در نظر بگیرید یه لایه فلک مثلا سوم رو، این لایه فلک سوم خودش سه تا فلک جزئی داره، اینا هم با هم میچرخن، هم ممکنه برخی از اینا تندتر هم بچرخن یا برخی از اینا عکس بچرخن، کما اینکه میگن سه تا از این افلاک جزئی هم گردش مثل خورشید دارن، یعنی راست به چپ دارن، مشرق به مغرب دارن. پس چرا اینا رو میگیم افلاک جزئیه که درون کلیه ها هستن؟ به خاطر اینکه یک حرکتشون هم تابع حرکت داخلی خود فلکه. برای اینکه مثال بزنیم، مثل اینکه قطار داره میره، ما دو نفر هم داریم تو قطار همراه با قطار یا عکس قطار حرکت میکنیم، ما الان به نوعی داخل در قطاریم، ولی حرکتمون هم از یک کوپه به یک کوپه دیگه حرکت میکنیم و میریم و برمیگردیم. خب پس ما زمینی داریم وسط طبیعت قدیم، افلاکی که دورش به صورت مدور وجود دارن و این افلاک مدوری که در دور وجود دارن خودشون در درون خودشون چی دارن؟ افلاکی دارن، افلاک جزئیه‌ای دارن که اون افلاک جزئی هم حرکاتی بر خودشون دارن. نکته مهمتر که دوباره ابتدا گفتیم این که ستاره ها در اونها ثابتن، یعنی جون نیست که ستاره ها مثل یه استخری باشه که یه ستاره بر خودش سی خودش اینوری بره یکی دیگه اونوری بره. نه، ستاره ها با حرکت فلج که حرکت میکنن. نکته نهایی بحثمون اینجاست که این افلاک جزئی برخیشون بر مدار زمین نمیگردن. این همون هست که رصد میکردن میدیدن طرف را نمیتونن، این ستاره را نمیتونن محاسبه کنن که رو مدار زمینه. یعنی مثلا اگر شما الان خودتون رو تصور کنید زمین، یک ستارهی داره اینجوری میشرخه دور من، خب این چی میشه؟ این دقیقا داره در مدار من میشرخه. یه فلک جزئی، خب ستاره با فلکش میشرخه دیگه. اما اگر ما تصور بکنیم یه ستاره مثل ستاره قطب شمال، ستاره قطب شمال دقیقا در کجا میگرده؟ در روی محور زمین میگرده. اینکه ستاره قطب شماله برای اینکه اون همیشه داره رو محور زمین میگرده، لذا همیشه شمال شماست. میگرده، ثابت نیست، ولی اون در حقیقت معادل محور، اگه این محور زمین باشه، این زمین باشه، این محور زمین، این دقیقا در این نقطه داره میچرخه. لذا همیشه معادل کجاست؟ محور زمینه. یعنی شما ارزواسی رو به سمت شمال میبینید. خب این دیگه مطابق محور زمین، یعنی دور زمین نمیگرده. برخی ستاره ها که در این فلک های جزئی هستند، اینها بر محور زمین نمیچرخیدن، بر محور خودشون میچرخیدن، یعنی افلاک. برخی از این افلاک جزئیه که طبیعتاً ستارهایی که در اون افلاک هم بودن همین ویژگی رو داشتن، بر مدار زمین نمیچرخیدن. برای اینکه تصور بکنیم درست، همون شیء رو در نظر بگیریم، این توپه و این سنگ وسطه، ژله لایه اول، لایه دوم، لایه سوم، لایه دو، لایه سوم، یه وقته کل این ژله رو میگیم داره میچرخه. در نظر بگیرید یک خطی در درون این ژله، این همچین قطعیه تو اینجا، این هم داره اینجوری میچرخه. درسته این ژله به دور زمین میگرده، ولی اون به دور زمین نمیگرده مستقیم، اون بر مدار خودش میگرده.
تو
بین
سیاره ها به دور خود ستاره ها میچرخن،
اون هم بعد بعده، اما فعلا اینا تو این حرف ها نیست. حالا ما الان بحث ستاره و سیاره نداریم، بحث واردش نشیم. پس به این لسان سماوی ها برخیشون علا مرکزیت زمین میگردن، برخیشون علا مرکزیت خودشون میگردن. این نکته دیگه. مرحوم آملی میگه حتی افلاک نهگانم همشون بر مدار زمین نمیگردن، برخیشون مدار خودشونو دارن. ببینید، مما بیانیست للقابل سماوی، برای متحرک ممایه که بیان باشن اون سماوی ها، علا مرکزه تدویری و ما علا خارجهی و دیرو، تدویرو هم لابد بخونیم. پس مما علا مرکزه تدویرو و ما علا خارجهی و دیرو، یه سرشون هستن بر محوریت خودشون میچرخن، یه سرشون هستن نه به محوریت چیز دیگری میچرخن. سماوی، سماوی ها بس متحرک های سماوی دو دستن، یک عدهشون هستن علا مرکزهی، به مرکز خودشون تدویر میکنن، تدویر چرخش، مثل چی؟ کد تدویر. این تدویر دوم اسم یکی از اون چیزا بود، افلاک جزئیه بود، فلک چندمش بود که مثال زدیم آخری. اون هفتمی بر محوریت خودش میتابه. بله کوکبا علا قوله، این همون مطلبیست که گفتیم که ستاره ها در درون افلاک پیچ شدن با آسمون. این علا قوله که قول اصحه طبق طبیعت قدیم، چون برخی هم میگن نه ستاره ها بلن، هر کدومشون بر خودشون کتابه. و ما علا خارجهی یدیرو، و اونایی که بر خارج خودشون یدیر نفسهو، یدیر چون در حقیقت مفعول لازم داره، یعنی یدیرهو نفسهو، اینجوری باید باشه، یه ضمیر مفعولی افتاده. و آنهایی که بر خارج خودشون، یعنی چیزی غیر از خودشون، یدیر نفس او، گفتیم فلک ها نفس داره، پس نفس فلک یدیر میگرداند فلک را بر خارج خودش، بر دور فلک، بر دور محور دیگری. فهمیدید؟ و ما و اون سماوی هایی که یدیر میگرداند نفس او، نفس الفلک، اون فلک را که زمیر یدیر و هو باید افتاده دیگه، قرینه اشکالی هم نداره، علا خارجه، برای چیزی غیر خودش. کل افلاک المجوفه، افلاکی که مجوفن، هم افلاک کلیه جوف دارن، یعنی ستاره ها داخلشونن، توضیح میده چی داخلشه، توضیح نمیده چی داخلشه، ولی در درون اونها ستاره ها و افلاک جزئی هستن، که این افلاک مجوفه چی تو دلشون وجود داره، یعنی همه پیرامون چی شکل گرفتن، از شاملت للعرض، عرض وسط زمین، همه پیرامون او به صورت پوست پیازی در اومدن و قرار گرفتن. دنبال پوست پیاز میگشتی؟ نه، پوست پیازی به خاطر حلقه بودنشون میگن. خب خود بعد پیازم یه لایه داره دیگه این حالت. این از این تمام شد. نکته دیگه‌ای که در رابطه با این افلاک بهش توجه بکنیم همینه که گفتم، ایشون میگن افلاک مجوفه، مثال زدن کل افلاک، که کن افلاک رو میخوان بگن یدیر و علا زمین، اما برخی گفتن نه، در فلکیات قدیم افلاک همشون هم بر مدار زمین نبودن، خیلیشون هم مدارات خاص خودشون رو داشتن. حالا تا تقسیم بندی بعدی به احتساب مبدأ و منتها که انشاءالله فردا. پیچ شدن تو دل فلک،
خود فلک میشه،
خیلی هم فلکش، فلکش میشه، خونم میشه، هر ستاره ای توی فلکی افتاده، اون فلکه
میشه فلک
جزئی، اون فلک بله. گفت جنوب ستاره نداره،
نشتم ستاره داشته میشه،
یه چیز قشنگی چاپ کردم مخته الان سونه من نمیدم، یه جدولیه بتونید برید تو آسمون اینا رو معادل بذارید نگاه کنید، خیلی هم دقیقه، یه دقیقه رو این معنا که هر روزی رو وقتی شرق میدید، چون آسمون شرایطش تفاوت میکنه، این شما یه چیز جدولیه
سه
تا ورقه رو هم که اینو میچرخونید، این میفته معلوم میشه که مثلا الان تیر ماه، برج مثلا تیر ماه 23 تیر ساعت 11 شب، اگه با آسمون نگاه کنی هر ستاره کجاست، اونجا مثلا یه ستاره که اینی اسمش رو روی این جدوله هست. این انجمن نجوم ایران مالی بچه هاست، یعنی مثلا تو دبیرستان اینا چاپ کنند، اینا که میرندشون، از چیزایی که خیلی تو ستاره ها خیلی کمک کاره دو سه تا چیزه که واجبه، یکی ستاره قطبی، خب برای که آدم شمال رو بدون راحت هم، یکی دیگهش طلوع و غروب دب اکبره که ساعت رو میده، اینه که تو بیابونن ساعت ندارن، طلوع و غروب دب اکبر خیلی مهمه، چون دب اکبر دقیقا طلوعش از نیمه های شبه تا غروبش، از زمستون و تابستونش با هم فرق میکنه، یه ذره باید اینا رو بلد بشه، بقیه هستی خیلی چیزای جزئی خیلی مهمه.